سلام دوستان، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی و قرار شد که در یه سری اپیزود، یعنی اگر برسم، همه 53 اصل رو براتون توضیح میدم. این رو هم بگم، اپیزودهای مربوط به یونگ شناسی کاربردی ادامه خواهد یافت و همینطور که پیشتر گفتم، یکی این که این کتاب رو داریم میخونیم که خودم هم یاد بگیرم، برای شما هم توضیح میدم. گفتم که این کتاب رو من در ایران بوک و دیجیکالا و یکی دوتا سایت گشتم، تو تروبم بگردید، الان تو ذهنم نیستش که تو تروب گشتم یا نه، بذارید یه سرچ بکنم ببینم تو تروب پیداش میکنم. خب بله دوستان، توی تروب بود. بزنید 53 اصل مذاکره به علاوه تروب. توی اون سایت یه سری دیدم، مثل اینکه برخی کتاب فروشی ها حالا از قدیم براشون مونده، چون این کتابی که من دارم برای سال 87 هستش و خیلی عالیه. یعنی 53 اصل تصمیم گیری رو پیدا کردید بخرید، این رو هم بخرید که بتونیم با هم دیگه پیش بریم. حالا چی میگه؟ در اصل اول چی میگه؟ اصل اول عنوانش اینه: اگر تنها یک لحظه کوتاه برای آماده شدن وقت دارید، خب شروع میکنیم اصل اولو. آها، پیشترم گفتم من معلم مذاکره یا استاد مذاکره نیستم، یک دانشجو و شاگردی هستم تو این حوزه که دارم یاد میگیرم. اساتید برتر فکر میکنم استاد آقای شعبان علی، آقای دکتر حیدری و آقای شعبان علی بزرگان این داستان هستن. میریم اصل اول رو میخونیم. چی میگه؟ در صفحه 10 میگه ما تقریبا هر روز مذاکره میکنیم با همسر خود در خصوص تقسیم وظایف خونه، با همکار خودمون درباره اینکه کدوم یکیمون تلفن مشتری رو جواب بدیم، با فرزندان خودمون در مورد ساعت خوابیدن و بسیاری موارد دیگه. یعنی مثلا به بچت میگی که آقا ساعت این بخواب، نه نمیخوام بخوابم. میبینی مذاکره است، همه جاش مذاکره است. یا مثلا رئیست میگه ببین این کارو بکن، بعد اون کارم بکن، بعد اون کارم بکن. هر چند صحبت هایی هستش که خب آدم هر کاری از دستش برمیاد در سازمانش انجام بده، ولی بعضی موقع ها رفتن سر اون یکی کاری که رئیست میگه، اون یکی کار میمونه، بعد رئیس میگه چرا اون کارت موند؟ خب بابا من سر این یکی کار بودم. و این اتفاقات نمیدونم بگم تو ایران بیشتر میفته، در خارج از کشور میفته، احتمالا تو کتابهای حتی از خارج از کشور هم دیدم. بالاخره آدمن دیگه، میگه آقا این کارو بکن، ولی خب رئیسه باید بدونه که اون کار اولویت داره، اونو انجام میده، بعد اولویت کمتر با اون یکی کاره. یعنی مدیران هم آدمن، یعنی مدیران هم اینجوری نیستن که دقیقا بدونن که خب من الان باید اینجوری مدیریت کنم، خب باید کتاب خونده باشه، تجربه داشته باشه و اینها. میگه اگر پیش از مذاکره چند دقیقه یا حتی چند لحظه کوتاه فرصت داری، میتونی از این زمان برای انجام چند کار بسیار مهم استفاده کنی. پس چی شد؟ آقا چند دقیقه یا حتی چند لحظه کوتاه بیشتر وقت نداری. اهداف و انگیزه‌های خودت رو تعیین کن. چه هدفی داری از این مذاکره؟ انگیزت چیه؟ میبینید همش روانشناختیه. پس یاد دور نشدیم از فضای پادکست دیگه. دارم به خودم میگم، به شما نمیگم که میگه هر گزینه شدنی رو بررسی کن. چه گزینه هایی ممکنه بشه، چه گزینه هایی ممکنه نشه. پس یکی چی شد؟ آقا اهداف و انگیزات رو اگر تونستی تو نوت موبایلت با خودت تکرار کن، بلند بلند یه جا بنویس. چه گزینه هایی ممکنه شدنی باشه؟ ها، پیشنهاد اولیه خودت رو آماده کن. پیشنهاد اولت چیه؟ چه پیشنهاد اولی داری؟ ولی معمولا گاهی اوقات مثلا یادم میخواستم ماشینم رو بفروشم. من خب خیلی فروشنده خوبی بودم توی فروختن ماشین یا خیلی چیزا، کتاب و اینا. یادم بذارید یه چیزی از خاطرات خودم بگم. رفته بودیم نمایشگاه کتاب، کمک میکردم به بنیاد فرهنگ زندگی به آقای سهیل رضایی. و سهیل یه جا دیدش که آقای رضایی در واقع دیدش که ببخشید من گفتم سهیل، بچه‌های یعنی شاگردای آقای سهیل رضایی میگن سهیل مقایی. بعد یه کتابی رو تونستم یکی بفروشم یکی نفروشم، نمیدونم، تک فروش خوبی نبودم. یه نفر اومد چنان براش چند تا کتاب رو توضیح دادم همشو خرید رفت. بعد آقای رضایی قبلش گفت ببین شاهین، خیلی هم همیشه معلم بود ایشون دیگه، معلم ما بود، گفت ببین این آدم اومد هیچی نخرید رفت، درست کارتو انجام ندادی، انگار اینجا انگار موفق نبودی. بعد در واقع حرفشون این بود، اینجا موفق نبودی. بعد نفر بعدی که اومد نزدیک 7-8 تا 12 تا کتاب با هم دیگه خرید رفت. و اون موقع بنیاد فرهنگ زندگی شاید 20 عنوان 15 عنوان بیشتر کتاب نداشت، زیاد نبود. گفتم دیدید آقای رضایی، یه دونه رو از دست دادیم، به جاش 15 تا 12 تا مثلا خرید رفت، طرف همه رو خرید. چنان من گفت شاهین تو مشاور فروش خوبی هستی. یعنی معمولا دیدم، خب من فروشندگی کردم دیگه، یعنی بازاریابی کردم. ببخشید دارم خاطره تعریفم خیلی کوتاه میگم بهتون. من لوازم اطفای حریق بوده، اعلام حریق بودش، کتاب بوده، سی دی بوده، خیلی از این چیزا بازاریابی کردم. بازاریابی های تو جوونی ها ما 17-18-19-20 سالگی دوران دانشجویی. و ولی بعدم فهمیدم مشاور فروش خوبی هستم، من مشاوره انگار خوب میدم. میریم جلوتر، میگه که فکر کنم بهتر باشه که بریم یه موسیقی گوش کنیم. بریم یه موسیقی 1-2 دقیقه‌ای گوش کنیم بیایم. میگه اهداف و انگیزه های خودتون رو تعیین کنید. میگه معمولاً مذاکره کننده ها برای دستیابی به خواسته خودشون موضع گیری میکنن. موضع گیری در واقع بیان مستقیم یک خواسته است. مانند زمانی که به مدیر خودتون میگید من چک پاداشم را میخوام، مثلا علامت تعجب گذاشته، من چک پاداشم را میخوام، یا من اومدم چک پاداشم را بگیرم. کسافت، البته اینو نگید دومی رو. میگه آها، حالا موضع‌گیری کردی، اما خطرش اینجاست که موضع‌گیری صریح ممکن است باعث بشه که طرف مقابل نیست با صراحت موضع‌گیری کنه. همینه که از فکر کردی چیه، ما اینجا پول نداریم بر کسی بدیم، نمیخوای برو بیرون، خدافظ. یا میری به پارتنرت تو رابطه عاطفی، میبینید چقدر کاربرد داره، حالا فهمیدی؟ داره میگی که ببین من یا باید رابطمون اینجوری اینجوری باشه یا خداحافظ. خداحافظ همینه که هست. اونم میگه برو به درک، نمیدونی پشت در این خواستگارای من دارن پاشنه رو از در فکر کی هستی، کسافت. داره میگه که مثلا در جواب میگه به هیچ وجه من به شما هیچ پاداشی نخواهم داد. یعنی چی؟ دوباره میگیم، میگه آقا میری میگی که خیلی موضع‌گیری میکنی، اومدم چک پاداشمو بگیرم، زود باشید به هم بدید. اونم میگه که نه خیر، من هیچ پاداشی به شما نمیدم، برید پی کارتون، برید گمشید. پس بنابراین بایستی، حالا جلوتر میگه چی کار بکنیم، بذارید اونو بگم. میگه موضع‌گیری به صورت، میگه مذاکره کنندگان بایستی به جای موضع‌گیری به صورت ریشه‌ای‌تر رفتار بکنن و بر روی اهداف و انگیزه های خودشون تمرکز بکنن. معمولا میگه روی اهداف و انگیزهاتون تمرکز بکنید، آقا جواب بهتری میده. تو چه انگیزه‌ای داری؟ انگیزه چیه؟ مثلا چه میدونم، پول بیشتر لازم داری؟ یه جاهایی میگن که مشکلات شخصی شما به کارتون ربطی نداره، یه جاهایی میگن که مدیر خوب جاییه که بتونه بفهمه. الان رئیسه مثلا رئیسه، مدیر خوب کسیه که بتونه بفهمه کارمنده الان احتمالا حالش خوش نیست. آدمن دیگه. ببینین بعضی جاها توی ایران سازمانهای ما، من یادمه توی دانشگاه میخوندیم یه درسی داشتیم، میگفت تا یه دوره‌ای میگفتن که ما یه موجودی نمیخوایم مغز داشته باشه، ما یه گوریل میخوایم دوتا دست داشته باشه. ولی الان دیگه این دیدگاه رفته کنار، شما یه آدم میبینید با احساسات و هیجان و انگیزه و فکر و منش و رفتار و اینا، ها، گوریل نیست با دوتا دست. ولی متاسفانه یه جایی تو ایران هنوز یه گوریل با دوتا دست میخوان. تو ایران من دیدم، تو خارج از کشور نشنیدم هنوز. بشنوم میام براتون میگم. یعنی خب اونا یه خوره پیشرفته ترن، توسعه خارجی ان، آقا خارجی ان. آره، یه هدف واقعی بیان کننده یه تمایلات و انگیزه های مذاکره کننده و به بیان دیگه جواب چراهای اوست. یعنی هدف چی از این مذاکره؟ خب یه سری تمایلات داریم، یه سری انگیزه ها داریم و چرا، آقا چرا اومدی اصلا الان مذاکره بکنی؟ همینه که هست نگو، این چرایی ها رو سعی کن بازش بکنی. حالا جلوتر باز توضیح میده. ببینید اگر میبینید من یه جاهایی شاید بلد نیستم، بهتون گفتم داریم این کتاب با هم دیگه میخونیم، منم دارم یاد میگیرم. یه جاهایی خود کتاب رو سعی میکنم بگم، یه جایی بدونم هم مثلا یاد گرفته باشم هم میام بهتون میگم. که لطفا اون کامنت ها که آقا شما مسلط، آره من مسلط نیستم به مذاکره، واسه همین اصلا این کتاب انتخاب کردم. خب پس دو تا قرمز گنده داره، بولد کرده، میگه هر وقت برای رسیدن به اهداف نیازمند کمک دیگران باشیم اقدام به مذاکره میکنیم. یعنی تو یه هدفی داری، گفتیم هدف چیه، تمایلات و انگیزه های این که چرا اومدی مذاکره کنی و چرایی ها. خب پس هدف تو اینا شد، تمایلات، انگیزه ها و چرایی های این که میخوای مذاکره بکنی. هر وقت بخوای برسی به یه هدفی میای مذاکره میکنی. دیگه کشتم خودمو، 10 بار توضیح دادم نه. حالا مثال میزنه، میگه فرض کنید که 2 همکار بر سر تصرف یک اتاق بزرگ در شرکت با همدیگه مذاکره میکنن. طبعا گفتن این که من اتاق بزرگتر را میخواهم کار راحتیه، در واقع این عمل بیان کردن یک خواسته است. خب اما اگر 2 همکار به یکدیگر بگن که چرا میخوان اتاق بزرگتر داشته باشن، میشه گفت که به بیان هدف واقعیشون نزدیکتر شدن. جلوتر میگه مثلا من میخوام کنفرانس ها رو برگزار کنم، جلسه ها مکرره، اتاق بزرگ میخوام. میگه اون یکی میگه نه ببین مشتری ها، من با مشتری ها کار میکنم، اگه بیان این تو رو مشتری ها اثر میذاره، این اتاق گنده باشه، همچنین ابهتش میگیره مشتری ها رو. اینجا میتونم با هم دیگه مذاکره کنن دیگه، مثلا روزای اینو اینو این اینا بیان، روزای فرد، روزای شنبه و دوشنبه، یا با هم دیگه حرف، آقا با هم دیگه هماهنگ میکنیم. اگر مثلا اتاق تو گرفته بودی به اون یکی میگیم که مثلا جلسه تو بنداز پس فردا، بنداز فردا. میبینید دعوا نمی کنیم. آره رفتم این شرکتی اصلا معلوم نبود چی بود، اصلا آدم نبودن این چیا کم کار. حالا جلوتر میگه که خواسته های افراد ممکنه با همدیگه در تضاد باشه، ولی اهداف و انگیزه های اونها میتونه با همدیگه سازگار یا مکمل همدیگه باشه. یعنی خواستت چی بود؟ این که من اتاق بزرگ رو میخوام. خب اونم میخواد. میبینی خواسته رو مطرح میکنید یهویی به تضاد میخورید، اما هدف و انگیزه رو که میگی حالا حتی مکمل هم دیگه میشه. آقا ما میخواییم سازمان رو رشد بدیم، تو مشتری ها رو میخوای ببینی، این هم میخواد اتاق کنفرانس بزرگ رو بگیره که کار سازمان را بیفته. البته اگه جفتشون دغدغه واقعا سازمان و رشد و پیشرفت سازمان رو داشته باشن، نه اینکه بیان یه حقوق بگیرن برن خونهشون که حالا ببینیم چی میشه گرفته باشن و اینا، که اونم نمیدونم به من ربطی نداره. حالا بولد کرده اینجا، میگه خواسته های افراد ممکنه با هم دیگه در تضاد باشه، ولی اهداف و انگیزه های اونها میتونه با هم دیگه سازگار باشه. مثلا من خواستم تو رابطه عاطفی چیه، یه خواسته ای دارم، خب ولی هدف و انگیزم اینه آقا رابطه رشد کنه، اونو مطرح بکن. ببین وقتی که اینجوری میکنی من توی رابطه دوچار مسئله میشم، دوچار مشکل میشم. اینکه من میخوام که اینجوری باشه، این رابطه از این به بعد باید اینجوری باشه، کثافت. نه خب این جواب نمیده، اونم میگه همینه که هست، برو گم شو، من مامان و بابا تو دیدم، تو هم مثل مامانتی. دیگه شروع میشه داستان. ولی اهداف و انگیزه ها، میخوام با تو کنار تو میام، میریم بیرون مثلا میچرخیم با هم دیگه، میریم مهمونیم، یه خورده اوضاع احوالم بازتر باشه، پس بیا این کارو بکنیم. من مثال نمیذارم چون آماده نکردم مثال، ممکن غلط بشه. حالا میگه در مثال قبل اگر هر دو نفر دلایل خودشونو مطرح میکردن، ممکن بود به توافق برسن که اتاق بزرگ و مشارکتی استفاده کنن. به عنوان مثال توافق کنن که بجز اوقاتی که مشتری مهمی قرار ملاقات حضوری داشته باشه، جلسه گروهی در اون اتاق تشکیل بشه. همونی که من گفتم، فکر کنم کتاب خونده بودم، یادم بوده. بعد جلوتر میگه هر نوع گزینه محتمل رو با خودتون مرور کنید. میری جلو، طوفان ذهنی را میندازی. طوفان ذهنی چیه؟ خب میگه که تمایل به تصمیم گیری زود هنگام رو بذارید کنار و به تمام گزینه هایی که از ذهنتون میگذره، حتی احمقانه ترین اونها توجه کنید. تو طوفان ذهنی نه این کار درست نیست، طوفان متوقف میشه، پس طوفان رو متوقف نکن. به یاد داشته باشید که تعداد گزینه ها مهم است، نه کیفیت اونها. چند تا گزینه بذاری روی میز. گاهی یه ایده خوب از میان چند ایده غیر منطقی سر میزند. گاهی یه ایده خوب از میان چند تا ایدهی که اصلا فکر میکنه خیلی احمقانه است میاد بیرون. اول ببین، بعدم یه چیزی بذار شب بخوابی، اون یکی کتاب میگه. صبح بلند شی، صبح به گزینات نگاه کن. بعد میبینی یه گزینه بهت یه استراحت وحشتناکی میده. شاید داره ناخودآگاه یه حرفایی میزنه، یه حسایی داری. خب اونی که خیلی شک داری، آقا روزه شکدار نگیر، اونو بذار کنار. یا اگر فکر میکنی خیلی مهمه اینو مثلا به پارتنرت بگی، به رفیقت بگی، خب ببین خیلی سخته یه موقع، یا اگر میبینی که اصلا نمیتونی تحمل کنی، خب باید بگی. ولی یه موقعی میبینی میتونی یه هفته چند روز بندازی شقب. ببین باید آماده باشه، اگر اون خواسته خیلی شاید اون خواسته رو که نه، اون نیازه، اون هدفه، اون انگیزه، شاید یعنی اون چیزی که میخوای از طرف که اون کارو بکنه، شاید خیلی سخت باشه. الانم باز میبینید میگم خواسته، یعنی این که من ازت میخوام که تو این شکلی باشی، خب شاید نتونه، ولی این که چرا تو این نیاز رو داری، داریم روانشناختی نگاه میکنیم. در هنگام فهرست کردن راه حل ها در مورد اونا قضاوت نکنید و ارزیابی و تصمیم گیری رو به زمان دیگه موکول کنید. فعلا داریم طوفان رو پیاده میکنیم. ایده های مختلف رو با هم دیگه مخلوط و ترکیب کنید و اونها رو با یکدیگر تطبیق بدید. بدین ترتیب ممکن است ایده های جدیدی به ذهنتون برسه. اینو میذاری کنار هم دیگه، اوه اینجوری شد. پس چی شد؟ باز میریم صفحه پیش. ممکنه خور پیچیده باشه برای بعضیا. گفت چی؟ گفتش که به اهداف و انگیزاتون تمرکز کنید. و هدف چی شد؟ هدف این شد که آقا تمایلاتت و انگیزه ها چیه؟ چرا اصلا الان میخوای بشینیم حرف بزنیم؟ این چرایی ها رو مطرح بکن. مثلا چه میدونم، ببین این حرفو میزنی من حالم خوش نیست، من اینجوری میشم، اینجا که اینجوری رفتار میکنی، اینو هم من میخوای، من این شکلی میشم. میبینی داری چرایی ها رو مطرح میکنی. فکر میکنم دارم درست میگم، احتمالا، امیدوارم. تحریزی پیشنهاد اول. اولین پیشنهاد شما شاید باید به طور شفاف بیانگر اهداف و انگیزه ها و نحوه رسیدن به اونها باشه. حالا میخوایم برسیم به اونها. خب بعدم دوباره کارشناسا و یعنی من در واقع اتاقه و اینها رو دوباره مطرح میکنه که در موردش حرف زدیم. پیشنهاد اولیه شما باید معرف شرایط مطلوب مورد نظرتون باشه. اونجا هم که مثلا اهداف و انگیزه، ببین من این اتاقو میخوام چون جا نمیشن، اون مشتریا مثلا این تو جا نمیشن، زیادن، مثلا یک تیم مشتری کارخونه فلان میاد، میخوایم بشینیم مثلا باشون گپ بزنیم. یا مثلا میگه که کارشناسا اینجا جا نمیشن. در صورت جا نمیشن دیگه، حالا چیکار کنیم؟ جا نمیشن بابا. میگه که باید شرایط مطلوب مورد نظرتون پیشنهاد اولتون باشه. پیشنهاد اولت شرایط مطلوبت چیه؟ ببین دقیق صحبت میکنی، حاشیه روی نمیکنی، تو اینجوری، تو اونجوری، اصلا شما همه تون هم اینجوری مثلا توی شرایط پارتنری، یا یعنی اینکه آقا این اتاق رو گرفتی فکر کردی مال خودته، منم این اتاق خود 3 روز در هفته بدش به من، کثافت. نه خب یه روش مستقیم، البته نه موضع گیری صرف، میتونه بدین شکل باشه. اگر اجازه بدید برای شروع بحث اصلی، شرایطی که برای من مناسبه رو مطرح کنم. خیلی کتابی گفته، مثلا میخوای که اجازه، اگر مثلا چی بگیم؟ بگیم که من دارم خودم رو جلوی یه آدمایی که خیلی سخته براشون حرف زدن مثلا قرار میدم. اگر اجازه بدید، میخواید من الان اول اون شرایط رو مطرح بکنم بعد در موردش صحبت بکنیم؟ دوست دارید من بگم که دنبال چه شرایطی هستم تا شما هم براتون روشن بشه؟ ببینید خیلی سخته، ولی کتاب میگه بایستی تمرین کنی، هی تمرین کنی توش، در شرایط مختلف، با مادرت، با پدرت، با خواهرت، با مثلا با بقالی محل. ببینید من یه چیزی رو میخوام که با برنج بریزم رو برنج، و آیا شما چیزی دارید که من بتونم بریزم رو برنج؟ بعد یارو نگات میکنه میگه خب این دیوونه است، احتمالاً ابله بزرگیه و فرار کرده، یه جایی اومده اینجا و میفهمه که تو دنبال ماستی. پس همون اول نمیگی ماست میخوام ها؟ نه، اینم یه طنزی بود به ذهنم رسید. مثلا میری بقالی به جای اینکه ماس بگی میخوام شرایط و انگیزه، خب اونجا میری ماس میخری دیگه، حالا مذاکره خرید اونجا. میگه یا اینکه مثلا میگی که برای اینکه وقت شما گرفته نشه، من پیشنهادی رو آماده کردم که مشتاقم نظرتون رو در مورد اون بدونم. یا مثلا میگین که خب من یه شرایط و پیشنهاداتی آماده کردم، برای اینکه وقتتون گرفته نشه، من تلاش میکنم که این پیشنهادم رو ارائه بدم. البته جلوتر قدرت نخستین پیشنهادو داره. این یه مال یه کتاب دیگه ای بود که تو اپیزود قبلی فکر میکنم گفتم، این که بذارید اول اون پیشنهادشو بده، چون بعضی موقع اون پیشنهاد اولو نمیده. من الان یادم اومد، فکر کردم توی این کتاب خوندم، یا حتی یکی از سرفصلای این کتاب بود که شما پیشنهاد اولو ندید، یه لحظه با یه کتاب دیگه ای یا یه جای دیگه نمیدونم داشتم درس میگرفتم یا یه دوستی اون کتاب رو خوند و الان دقیقا یادم نیست، با اون یه لحظه اشتباه کردم. ولی اینجا داره میگه که پیشنهادتو آماده کن، بذار روی میز به طرف بگو. میگه بر روی مواضع خودتون قاطع باشید، ولی در نحوه به دست آوردن اونها انعطاف داشته باشید. یعنی سری نخواهی که برسه به اون چیزی که میخوای، انعطاف داشته باش. میگه جملات تک‌گزینه‌ای مثل این که این حرف آخر منه، یا همین یا هیچ چیز دیگر رو مطرح نکنید. حتی اگر قبل از شروع مذاکره احساس میکنی که از طرف مقابل دلگیر و آزرده خاطر هستی، قبل از ورود به جلسه چند جمله رو که در صحبت با همسر یا دوستی صمیمی به کار میبری با خود تکرار کن تا بتونی در جلسه مذاکره از اونها استفاده کنی. البته واقعیتش اینه که یه موقعی به این سادگی نیست، ولی بهتره که بذاری یه خورده بخوابی، حالت بهتر شه. اگر مثلا با اون کسی که میخوای حرف بزنی، دوستی، پارتنری، یه شرایطی رو بگی که مثلا همیشه میریم این کافه، اون دوستت هم این کافه رو خیلی دوست داره، تو میخوای بگی بابا این کافه منو خیلی اذیت میکنه، یا با هم دیگه میریم این باشگاه ورزش میکنیم، من میخوام بریم یه باشگاه دیگه، میبینید؟ ولی بهتره که، شاید بهتر باشه که یه سری تکنیکایی رو به کار ببری، تنفس عمیق بنویسی، ببینی خشمت چیه، خشمت واقعا از این آدمه یا مثلا از اون شرایطه یا از اون محیطه. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lassen uns nun gehen, lassen uns nun gehen, lassen uns nun gehen. Thank you. خطر پیشنهاد یا همین یا هیچ چیز دیگه در اینه که معمولاً آدما در مواجهه با اون گزینه دوم انتخاب میکنن. خطر پیشنهاد یا همین یا هیچ چیز دیگه در اینه که معمولاً آدما در مواجهه با اون گزینه دوم انتخاب میکنن. پس چی شد؟ این که بگی آقا یا همینی که میگم یا هیچ چیز دیگه. پس در واقع الان یه جمع‌بندی بکنیم. ببین پیشنهادت چیه؟ پیشنهاد بده به طرف. چرا اصلا میخوایم مذاکره بکنیم؟ اهداف، انگیزه ها و تمایلاتت چیه؟ و این که شرایطت رو توضیح بده، شرایطی که دنبالش هستی چیه، چه پیشنهادی داری. در واقع ما میخوایم پیشنهاد بدیم دیگه. من پیشنهاد میدم که این کار باید اینجوری بشه. پیشنهاد میدیم به طرف و اگرم میبینی عصبانی هستی تمرین کن. من توی یه کتابی فکر میکنم، از نمیدونم تو کدوم کتاب بود، که بخش‌هایی از مغز وقتی که یاد می‌گیری به تکانهات مسلط بشی، اولش پرفشاره، این که با عصبانیت می‌خوای یه کاری بکنی، چیز پیش بری، اون لحظه‌ای که یه خورده خودتو مدیریت می‌تونی بکنی، نگه بداری، یه بخش‌هایی از مغزت انگار قوی‌تر میشن، انگار ایگو رو بردی باشگاه. حتی یه کتاب یونگی دیگه میگفتش که بروز خشم های عجیب و غریب و داد و بعضی ها دیدید خالی کن خودتو، داد بزن، که کتاب های مدیریت خشم و اینا زیاده، ولی این که بتونی چجوری خشمت رو مدیریت بکنی و دووم بیاری، میگه که آها اون برعکسش، اگر بخوای همش داد و بیداد کنی و خشم و عصبانیت و با همه با پرخاش حرف بزنی، خب به غیر از این که خیلی از موقعیت هات رو شاید از دست بدی، خیلی از دوست هات رو از دست بدی، یه جایی هم خب واقعا حق داری دیگه، یه اتفاقی افتاده، خشم یه دفاعی از خودت، اینو قبول دارم، و همه جا نمیخوایم بگیم بده همه جا، ولی تا جایی که میشه، جاهایی که واقعا آسیب میزنه به طرف. اون کتاب یونگی میگفتش که ایگوی تو رو هم آسیب میزنه. اینم از این هم از این اپیزود. اگر فکر کردید خوبه که ادامهش بدیم این اصول مذاکره رو، بیاید بر من کامنت بذارید که آقا خوبه، مثلا بده، مثلا ایده ای دارید، در واقع پیشنهاد بدید. مثلا میان قور نزن آقا، چرا من چیکار کنم الان با ناراحتی هاشو؟ پیشنهاد بدین که مثلا اینجوری باشه بهتره، منم فکر میکنم اینه میتونم اونجوریش میکنم. مثلا چون تمایلات خواسته هی میبینیم، چون تو روانکاوی داریم میگه خواستت چیه، نیازت چیه، الان اینجا با اون خواسته، این فکر میکنم اینا دوتا بحث فلسفی متفاوت میشن، که در واقع میگه که به جای اینکه بگی که من اینو میخوام، باز میکنی که چرا اینو میخوای. ها اینجا الان فهمیدی، به جای اینکه بگی من اینو میخوام، چرا اینو میخوای، در واقع به چه دلیل و چه شرایطی رو دنبالشی، چون طرف ممکنه ندونه چجوری اینو میخوای تو رو بهت بده. پس اینم از این. پس بیاید لطف کنید بهم بگید که دوست دارید اینو ادامه بدیم ندیم، بریم سراغ یونگ چیکار کنیم، چون این پادکست مال شماست، مال من که نیست یه نفره بشینم واسه خودم حرف بزنم، این پادکست متعلق به شماست. آره عزیزم. خب قربون شما، بریم دیگه، قربون شما، خداحافظ. آهان، قبل از خداحافظی یهویی یادم اومد، میتونید این اصولی که حالا تو این کتاب برید بخرید رو با یه دوستای پایه‌ای شروع بکنید، با هم دیگه بازی کنید، خب بازی بکنید و یه جورایی مدل بکنید داستان رو و رول بازی بکنید و پلیش بکنید و بازیش بکنید. این که یه نفر مثلا بشه کسی که اون خواسته رو میخواد، این خواسته رو میخواد، برو یه خواسته تو بیار، منم یه خواسته، حالا بشینیم در موردش حرف بزنیم، ببینیم میتونیم چی کار بکنیم. ببینید توی مذاکره قرار نیست کسی یه نفر ببره یه نفر ببازه. بذارینم اینو تو مقدمه بهتون فکر میکنم گفتم نگفتم
اوه 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 بذار ببینم.
آره در واقع یک کوچولو اشاره میکنه، ولی در واقع مذاکره یه جورایی روش برد برده. این نیستش که تو حرفتو بزنی طرفو در واقع شکستش بدی. قرار نیست تو حرفتو به کرسی بنشونی. قرار دو نفر راضی از این گفتگو برن بیرون. این میشه مذاکره. مذاکره یه جورایی تا اینجایی که من آموختم در این کتاب و اینها اینه که دو نفر انگار به اون چیزایی که میخوان تا جایی که میتونن چانه‌زنی هاشونو بکنن تا حد اکثر داستان و برد برد از داستان بیان بیرون، جفتشون راضی باشن، رضایت داشته باشن از اینکه چه شد و چگونه اومد بیرون، و یه جاهایی یه خورده مجبوری یه خورده از اون موزت بیای پایین دیگه. حالا این یکی یه خورده میاد پایین، اون یکی یه خورده میاد پایین، این یه چیزی میده به جاش یه چیزی میگیره و به این صورت. خب قربون شما بریم دیگه، با دوستاتون تمرین کنید، با دوستاتون تمرین کنید. قربون شما، خداحافظ.